من با صدا جلو خودت رو روشن کن.
خودم روشن میکنم. نه صدا کنم
خودت. بشه کنی سمت خودت. چون که صدای بیرونم. خب من از دوستانی هم که بیرون هستن عذرخواهی میکنم. ما یه مشکل فقط فنی داریم. دوستانی که این سمت نشستن نمیدونم کدوم صندلی، ولی میرن روی سیم اسپیکرهای عقب و باعث شدن دوستانی که 50 60 نفری که حداقل بیرون هستن صدا رو خوب نشنون. ممنون میشم اگر یه حالت نمیدونم چیکار میتونم بکنم، ولی یه خود مراقب باشن اگه روی سیم هستن بیان این ورتر که دوستانی که بیرون هم هستن صداشون هم کم نیست بتونم بشنون. عذرخواهی میکنم. در خدمت های مالجو هستیم از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی.
در نخستین سالهای دهه 50 که شیدی در رساله انقلاب نوشت اکتبر به راستی چه بود؟ اکتبر ترکیب یا سرشته ای از انقلاب و کودتا. انقلاب کودتا کودتا بود زیرا شتاب بی نهایت سریع آن در چیرگی بر کانونهای قدرت و گرفتن تحقیقاه فرمان روایی بدان چهره کودتا می برشید. و انقلاب زیرا چنان برگ مبینی را در تاریخ روسیه گشود که روسیه را به یک بار از نظام کهنه و پوسیده به سوی نظام نوین و پیشتازنده جهانی. و انقلاب از آن رو که انبوهی هنگفت از توده ها و طبقه کارگر به پیام حزب بلشویک پاسخی انقلابی دادن تا برگ نوینی در تاریخ گشوده شد. بدین گونه این دو یعنی انقلاب و کودتا در اکتبر چنان در هم سرشته شده هم که به راستی پدیده‌ای به نام انقلاب کودتا را ساختند. پایان نامه. در این جلسه من بنا ندارم در ایضاح معنای کودتای انقلابی و چرایی اطلاقش به رویداد اکتبر بگوشم. این کاریه که نزدیک به نیم قرن پس از مصطفی شعاعیان، البته در معنای متفاوت، تازگی ها در کتاب چهره جلوسی اکتبر بنجام رسوندم. البته متکی بر یافته ها و تحلیل های چند دهه اخیر مورخان اجتماعی چپگرای انقلاب های روسیه که به داده های به مراتب فراوانتر از پیشینیان خودشون دسترسی داشتند و نگاهشون به تاریخ به طور کلی از جمله انقلاب اکتبر و فوریه و 1905 نگاه تاریخ از پایین بود. رویه‌ای که روی کردی که به تمامی متفاوت از انواع مورخان پیشین این مجموعه بود. در این جلسه در عوض مشخصا تلاش میکنم به دو پرسش مشخص پاسخ بدم. اولا چه موانعی بر سر راه تحقق انقلاب برقرار است که گرچه هدف انقلابیون در عالم نظر محقق سازی انقلاب اجتماعی است، اما در عالم عمل چه بسا به جای انقلاب اجتماعی که هدفشون هست کودتای انقلابی به اجرا گذاشته بشه؟ و ثانیاً پرسش دوم، چگونه میتوان بر احتمال فراتر رفتن از کودتای انقلابی از باب نمونه آنگونه که در تجربه اکتبر دیدیم و در عوض نیل به انقلاب اجتماعی آنگونه که هنوز تمام و کمال هیچ کجا هیچ وقت به انجام نرسیده افزود؟ پاسخ به این پرسش ها هرچی که باشند از نظر من بهتر آن است که در دشواری های تحقق همزمان از یک سو الزامات سیاسی و از سوی دیگر الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم جستجو بشه. دقیقا بر همین مبنا هست که صحبت خودم رو در این جلسه در سه قسمت سامان میدم. ابتدا اجمالا معنای الزامات سیاسی و اجتماعی برپایی سوسیالیسم رو البته از نگاه خودم بازگو میکنم. سپس از دینامیسم بروز دشواری های تحقق همزمان الزامات سیاسی و اجتماعی برپایی سوسیالیسم سخن خواهم گفت، در واقع نه از تناقض ذاتی، از چه بسا مطمئن نیستم تناقض عملی برپاسازی سوسیالیسم، و نهایتا نیز از دو حوزه خواهم گفت که تمرکز بر اونها میتونه از دشواری های تحقق همزمان الزامات سیاسی و اجتماعی برپایی سوسیالیسم بکاهد. یعنی دو حوزه، اولا فرهنگ و ثانیا سیاست و با سرلوحه دموکراسی سیاسی، حوزه هایی که در روایت های سوسیالیستی متقدمتر به مراتب پررنگتر بودن، اما در روایت های سوسیالیستی متأخرتر خصوصا روایت های لنینیستی و استالینیستی از مارکسیسم تا حد بسیار زیادی کمرنگ شدن، و البته در میون نیروهای مترقی در ایران معاصر هم چه بسا بیشتر ملهم از روایت های لنینیستی و استالینیستی چندان جای پای پررنگی نداشت. از معنای الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم شروع کنیم. سوسیالیسم در تحلیل نهایی عبارت است از انحلال انواع روابط سلطه، خصوصا رابطه سلطه طبقاتی. انحلال یا حتی تضعیف روابط سلطه در گروه حجم عظیمی از دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است، در جهت تضعیف قدرت انواع نیروهای فرادست سلطه‌گر در انواع روابط سلطه، روابط سلطه طبقاتی، جنسیتی، قومیتی، مذهبی و غیره. چشم‌پوشی فرادستان از انواع امتیازات ناروا و نابحقی که بازتاب روابط سلطه‌گرانه است، داوطلبانه و خودخواسته هرگز صورت نمیگیره. فرادستان به اختیار خود خودخواسته این امتیازات رو رهانی میکنن، و خصوصا اونگاه که ساختار قدرت مستقر به رفرم بنیادین راه نمیده، این چشم‌پوشی یا گرفتن امتیازات نابحق از فرادستان در هر نوع رابطه سلطه‌ای مستلزم اعمال قهر انقلابی است. برپایی سوسیالیسم در لزوم و در صورت ناکامی رفرم‌های بنیادین در گروه اعمال قهر انقلابی برای الغای اختیارات نابحق و ناروای فرادستان سلطه‌گر است. این یعنی از نگاه من الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم که کارکردشون عبارت است از ایجاد زمینه سیاسی مساعد برای اسقاط سامان سرمایه داره. اما معنای الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم، برپایی سوسیالیسم سوای اسقاط نظم سرمایه دارانه در گروه برساختن تدریجی نوعی سازماندهی آلترناتیو اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مشارکتی نیز هست. برساختن این نوع بدیل مشارکتی در گروه بسیاری چیز هست، از جمله گسترش مشارکت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آحاد شهروندان، در گروه بست خلاقیت توده‌ای و مشورت مردمی است، در گروه تثبیت حقوق قانونی سیاسی و اجتماعی و مدنی جمهور شهروندان، در گروه اشاعه همبستگی است، در گروه پروراندن روحیه نوع‌دوستی و شکیبایی و تساهل‌گرایی است، در گروه تحقق دموکراسی صنعتی است، در گروه برقراری ابتداعات خودگردانی در واحدهای خرد و کلان اجتماعی و اقتصادی است. پا گرفتن چنین ابتداعاتی، چنین الزاماتی در بستری که زاده قهر انقلابی است، به معنایی که جلوتر بیشتر به اشاره خواهم کرد، تناقضی، تضادی رو نشون میده بین ارتضاعات سیاسی و ارتضاعات اجتماعی برپایی سوسیالیسم. این هایی که گفتم از نگاه من در واقع الزامات برخی از الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم که کارکردش عبارت است از ایجاد فضای اجتماعی مساعد برای استمرار، پیش از اون استقرار و سپس استمرار نظم سوسیالیستی. اینجاست که به دشواری همزمان الزامات سیاسی و اقتصادی برپایی سوسیالیسم می‌رسیم، نه به عنوان یک ویژگی ذاتی، به عنوان یک ویژگی تاریخی که دست کم تا کنون همواره در مساعی و تلاش‌ها و اهتمام‌هایی که برای در حقیقت حرکت به سوی سوسیالیسم در دستور کار قرار گرفته خودش رو نشون داده. در جایی که رفرم بنیادین هیچ محلی از اعلام نداره، اگر سازماندهی سرمایه‌دارانه با فهم انقلابی به اسقاط نرسه، شرط لازم برای حرکت به سوی نوعی سازماندهی بدی سوسیالیستی نیز مهیا نمیشه، یعنی همون گرفتن امتیازات نابجای انواع فرادستان در انواع روابط سلطه. این قضیه شرط لازم برای حرکت به سوی نوعی سازماندهی بدیل سوسیالیستی است. اگر قهر انقلابی با شرطهایی که گذاشتم شکل نگیره، این شرط لازم مهیا نمیشه. اما اگر قهر انقلابی در حد اعلا به کار بسته بشه، گرچه چنین شرط لازمی مهیا میشه، ولی مخاطره جدید سر برمیاره، مخاطره بروز ناکارایی شدید در حوزه اقتصادی و عدم تحقق الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم به دیر یا زود موانع سیاسی نوپدیدی بر سر راه استمرار سوسیالیسم برقرار میکنه. تجلی این دشواری هایی که عرض کردم رو میشه در چهار تجربه کمون پاریس، انقلاب اکتبر 1917 روسیه، حکومت وایمار در آلمان و نیز دوره دولت های سوسیال دموکراتیک بلوک غرب در بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده کرد. در کمون پاریس کمونارها گرچه انقلابی عمل کردند، اما از ظرفیت‌های قهر انقلابی به حد اعلا، به هر دلیل، استفاده نکردند و از این رو به مراتب زودتر از اونی به دست بورژوازی سرنگون شدن که اصلا بتونم بستری برای استقرار و استمرار نظام سوسیالیستی فراهم کنم. در تجربه کمون پاریس الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم تحقق نیافت و کار چندان به تلاش دراز مدت برای تحقق الزامات اجتماعی سوسیالیسم نکشید. در انقلاب اکتبر 1917 بولشویک‌ها کمتر از نیم قرن پس از کمون پاریس انتقام کمونال‌ها را گرفت و قهر انقلابی رو نه در روز 25 اکتبر، در ماه‌ها و سال‌های بعدی با چنان شدتی به حد اعلا به کار بستند و الزامات سیاسی برپایی سوسیالیست رو چنان با موفقیت محقق کردند که شانس تحقق الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیست رو برای همیشه از دست داد. بستر روسیه شوروی از لحاظ اجتماعی بستری نبود که مملو از همبستگی و اعتماد و نوع دوستی و سالیداریتی و لازمه های از این دست میشه. به این اعتبار بود که
خصوصا بولشویک‌ها در فاز کودتای انقلابی یعنی تسخیر انحصار طلبانه قدرت متوقف موندند و هرگز به انقلاب اجتماعی در حد وسیع برخلاف روایت‌های رسمی استالینیستی دست نیافتند. در حکومت وایمار ائتلاف وایمار با سرکوب انقلابیون از اسپارتاکیست‌ها تا دیگران به مسیر انقلابی نگفت و مسیر رفرم سوسیال دموکراتیک پارلمانی رو برگزید و پس از دوره 14 ساله به فاشیسم هیتلری جایزه بود. در تجربه حکومت وایمار نیز الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم تحقق نیافت، نه از راه انقلاب که برگزیده نشده بود در آلمان و نه از راه رفرم که مبنا برآورد. در دوره دولت‌های سوسیال دموکراتیک بلوک غرب در بعد از جنگ جهانی دوم نیز مسیر رفرمیستی سوسیال دموکراتیک و دموکراسی پارلمانی برگزیده شد و بعد از چند دهه عملاً به نولیبرالیسم انجامید که پروژه‌ای بود برای اعاده قدرت طبقاتی بورژوازی که در دوره به اصطلاح زرین سال‌های پس از جنگ زیل دولت‌های سوسیال دموکراتیک دولت رفاهی کنزی سهمشون از هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی نه اینکه کم بود بلکه در قیاس با گذشته‌های زودتر به مراتب کمتر شده بود. در تجربه دولت‌های سوسیال دموکرات بعد از جنگ جهانی دوم هم الزامات سیاسی برپاسازی سوسیالیسم در حدی تحقق پیدا نکرد که برپاسازی سوسیالیسم اقتضام کرد. تجربه مسیرهای رفرمیستی و غیر انقلابی مثل حکومت وایمار در آلمان و نیز دولت‌های سوسیال دموکرات بلوک غرب در اینجا موضوع بحثم است. تمرکز بحثم رو روی تجربه اکتبر می‌ذارم به طور مشخص و تلاش می‌کنم اجمالاً دینامیسمی رو شرح بدم که وقتی از قهر انقلابی برای تحقق الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم استفاده میشه و بلو اون که به پیروزی برسه کمان که در اکتبر به پیروزی رسید، از احتمال تحقق الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم اما در اثر همون پیروزی کاسته میشه. یعنی میخوام نشون بدم چگونه وقتی با قهر انقلابی تلاش میشه زمینه سیاسی مساعد برای اسقاط نظام سرمایه‌داری فراهم بیاد، همزمان فضای اجتماعی مساعد برای برپایی چنین نظمی تا حد زیادی منهدم میشه. قهر انقلابی در انقلاب روسیه و مشخصاً ماه‌ها و سال‌های پس از انقلاب اکتبر که در خدمت تسخیر انحصار طلبانی قدرت به دست بولشویک‌ها قرار گرفت و کودتای انقلابی رو رقم زد، سه سطح از مقاومت‌ها رو در برابر برپایی بدیل سوسیالیستی پدید آورد و خواسته یا ناخواسته به تدریج دستگاه سرکوبی رو ایجاد کرد که در فضای اجتماعی مساعد برای برپایی نظام بدیل به قوت خلل‌ها و اختلال‌های جدی پدید آورد. یکم، دسته اول از این مقاومت‌ها، مقاومت گسترده انواع ضد انقلابیون که البته هم قابل فهمه، هم قابل پیش‌بینی بود، هم اجتناب ناپذیر بود. دوم، مقاومت گسترده انواع گروه‌های سوسیالیستی انقلابی ناهمسو با بولشویک‌ها در برابر بولشویک‌های نشسته در مسند قدرت در زمینه‌های بسیار گوناگون، از جمله در زمینه نحوه مبادرت به انقلاب، در زمینه شیوه برخورد با یا شیوه‌های برخورد با ضد انقلاب، در زمینه درجه شدت عمل علیه ضد انقلابی، در زمینه ضرب‌آهنگ حرکت به سوی در واقع نظام بدیل سوسیالیستی و خط مشی‌های سوسیالیستی در همه این زمینه‌ها اختلاف نظرها در جبهه سوسیالیست‌ها فراوان بود. و اونگاه که بولشویک‌ها به تدریج به سمت تسخیر انحصار طلبانه قدرت حرکت کردن و ناگزیر دستگاه سرکوبی پدید آوردن برای اینکه به جای بحث به مخالف خودشون انگ تفنگ داشتن رو بزنن، ناگزیر این مقاومت‌ها بیشتر و بیشتر شد تا جایی که البته در مقاطعی عملا از بین رفت و در این حال اون روی دیگر است که انرژی انقلابی جامعه رو تلف کرد. سوم، مقاومت پایگاه اجتماعی انواع گروه‌های ضد انقلابی و نیز انقلابی ناهمسو با بولشویک‌ها در حیات روزمره برخلاف دو گروه قبلی که اشاره کردم در حیات سیاسی در دالان‌های قدرت در اون حوزه‌ها بود. برپاسازی دستگاه سرکوب در پاسخ به همین مقاومت‌ها جهت حفظ و تثبیت قدرت سیاسی توسط بولشویک‌ها بود که سرانجام به تدریج فضای اجتماعی مساعد برای برپایی سامان سوسیالیستی رو عملا منهدم کردش. تا جایی که به اصلی ترین خصائل کودتای انقلابی اکتبر برمیگرده و نه به طور کلی، چگونه باید هم زمینه سیاسی مساعد و هم فضای اجتماعی حاصل خیز برای برپایی سوسیالیسم رو فراهم کرد؟ به این سوال از اون تاکید میکنم فقط و فقط در حدی که به اصلی‌ترین خصائل کودتایی انقلاب اکتبر برمیگرده پاسخ میدم، نه در سطح وسیعی که به مراتب لازمه ها، شروط و حوزه های مهم دیگری رو هم در بر میگیره که محل بحث من نیست. به عبارت دیگه سوالم رو به زبان دیگه اگر بخوام بگم، چگونه باید تناقض نزاعتی بلکه عملی بین تحقق الزامات سیاسی و اجتماعی برپایی سوسیالیست رو کاهش داد و از این راه گذر مسیر انقلاب سیاسی به سوی انقلاب اجتماعی رو هموار کرد؟ به گمان من تا جایی که به خسائل کودتایی اکتبر برمیگرده از دوراهی که سنت‌های سوسیالیستی متأخرتر در بخش اعظمی از جهان و در حوزه فکری در ایران ما به این دو سنت نه این که نپرداخته باشند اما به مراتب کمتر پرداختند و مطلقاً براشون در قیاس با حوزه های دیگری که اشاره خواهم کرد اولویت داشته. یکم، اولویت دهی به عرصه فرهنگ و اهتمام جدی به تعمیق آگاهی ها در جامعه و خصوصا آگاهی های طبقاتی در دوره پیش از انقلابی با احتراز از دستورالعمل منتج از استعاره نارسا و ضد دیالکتیکی روبنا و زیربنا و اجتناب از اولویت دهی به تحزب سیاسی در قالب برساختن حزب پیشگامی که قرار پیشاهنگ حرکت توده ها میشه. جنگ گفتمان ها در جامعه اهمیت داره. اینکه مردم، توده ها، بخش های وسیعی از جامعه چگونه فکر کنند در کنار سایر عوامل، اینکه چه معانی بر الیاف نرم مغزهاشون نوشته شده در کنار سایر عوامل، از جمله به جنگ گفتمان ها هم برمیگرد. جنگ گفتمان ها جنگ فرم های فرهنگی، فرم های فرهنگی مثل سینما، تئاتر، نقاشی، عکاسی، داستان، رمان، ادبیات به معنای عام کلمه، همه اینها طنز و عبابا، همه اینها فرم هایی هستند، ساز و برگ هایی هستند که معناها رو بر اذهان می نویسند، معناهایی که ارزش هایی که نفرت هایی که بایدهایی که نبایدهایی که از باب نمونه در ذهن من نوشته شده پیش از این که از کتاب‌های تئوری و چه و چه و چه برآمده باشه، از اون داستان‌هایی که خوندم و یاد ندارم، از اون فیلم‌هایی که هرگز به یاد نمیارم، از تأثیرات فرم‌های فرهنگی که در طول حیات شخصی خودم روی من مشغول کار کردن بودن گرفته شده. من از خودم گفتم موضوع بحث من نیستم، بحث ما هستیم، مردم هستن، توده ها هستن. اکثریت عظیم و آگاه اگر وجود نداشته باشه، حرکت به سمت انقلاب اجتماعی ولو با نیت خیر انقلابیون بستر شرایط بسیار محتمله که نه به انقلاب اجتماعی که به کودتای انقلابی از نوع تجربه اکتبر ختم بشه. توجه بکنید، به هیچ وجه بحثم نفی تحزب سیاسی نیست، به هیچ وجه از اهمیت سازماندهی سیاسی سخن من کم نمی کنه. تحزب سیاسی اهمیت داره، اما اونگاه که این تحزب سیاسی در قالب سم لنینیستیه، حزب پیشاهنگ که قراره آگاهی رو به توده های عظیم جاهل ناآگاه تزریق بکنه با نوعی خود برترپنداری عجیب غریبی که چیزی جز اسم و بیست نیست، این ناگزیر تسخیر انحصار طلبانی قدرت رو میتنه، چون دیگران چه توده ها چه همشأن ها همتاهای همفکر که مثل من فکر نمی کنم، اینها نباید بر مستر امور باشن، مشارکت اینها اخلال در روند انقلابی تلقی میشه. در روایت های سوسیالیستی متأخرتر 100 سال گذشته به ویژه تحت تأثیر روایت های لنینیستی و استالینیستی از مارکسیسم که در تضاد صریح با تعالیم و آموزه های مارکس هست، تسخیر انحصار طلبانی قدرت توسط یک گروه کوچک آگاه با کیفیت کمونیست چپ چه و چه و چه که اینها فقط میفهمن و بقیه نمیفهمن معنای اصلی بوده. هنوز به هنوزه بخش های وسیعی از نیروهای مترقی در ایران حتی امروز نیز چنین میاندیشن. به همین دلیل هست که دموکراسی سیاسی سوای فرمش از پارلمانی یا شورایی یا این و اون صحبت نمی کنن، از مشارکت جمعی در شؤون گوناگون حیات اجتماعی صحبت می کنن. دموکراسی به این معنا، نه انتخابات ضرورتن که یک جزئی از دموکراسی می تونه باشه، نه شوراها ضرورتن که یک جزئی از دموکراسی می تونه باشه. دموکراسی به معنای نفی تسخیر و حفظ انحصار طلبانه قدرت سیاسی. بخش های وسیع از نیروهای مترقی ما حتی همین امروز نیز کماکان با این خط مش به دنبال تغییرات هستند و به همین دلیل هست که دموکراسی واژه‌ای منفور براشون هست، نه همه بخش های کوچکی از نیروهای مترقی در این بخش صحبت می شود، در حالی که دموکراسی امروز چه بسا با توجه به توازن قوای کنونی یگان سپریست که میتونه نیروهای مترقی رو حیات بیولوژیکشون رو نیست بکنه. اگر نباشه این دموکراسی، دیگرانی هستن که این نیروهای مترقی رو به قراری که در دهه های گذشته دیدیم تجربه کردیم از این ببرن. بنابراین حوزه دوم حوزه دموکراسی هست، تعهد تمام عیار به دموکراسی سیاسی در دوره پسا انقلابی و اعتراض از اراده معطوف به تسخیر انحصار طلبانی قدرت. این دو مسئله فرهنگ و دموکراسی سیاسی اتفاقا در پیوند با هم دیگه هستند. اون نوع نگاهی که به فرهنگ بها نمیده، به معناسازی ها بها نمیده در قلم روی فرمهای فرهنگی، فرمهای هنری، و در عوض تغییر رو میخواد از رهگذر گروه کوچک با کیفیت متعهد انقلابی و به ناگزیر جدا افتاده از جمعیت رقم بزنه، سرنوشتش حتی در صورت پیروزی سیاسی، حتی در صورت گرفتن قدرت، چیزی نیست ولو ناخواسته جز راه انداختن دستگاه سرکوب، نفی همفکران، نفی مشارکت همون کسانی که به هوای رفاه و بهروزی و زندگی مناسب برای اونها انقلابیون فداکاری کردند و دست به انقلاب زدند. بی‌توجهی به فرهنگ، به حوزه فرهنگ و روبنا انگاشتنش از سوری و گرایش پررنگ به تصویر انحصار طلبانه قدرت، این دو از هم جدا نیستن. دومی معلول اول نیست. این دو حوزه‌ای که عرض کردم تمرکز روی اینها و اولویت دهی به اینها در حقیقت میتونه از احتمال تناقض عملی، ضدیت عملی در تحقق همزمان الزامات سیاسی و اجتماعی رهبری سوسیالیسم از این راه گذر رسیدن به انقلاب اجتماعی تا حد قابل توجهی بکنه. اولویتی و عرصه فرهنگ عملا میزان حمایت‌های اجتماعی برای وقوع انقلاب سیاسی رو افزایش میده و تعهد به دموکراسی سیاسی هم میزان مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی برای مبادرت به انقلاب اجتماعی رو کاهش میده. خیلی ممنون.